Saat 16'da این صدای رادیو فرداست. نمایندگان ایران و آژانس با انتشار بیانیه مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. تعدادی از نمایندگان مجلس برای آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی می‌خوانند از روحانی انتقاد کردند. وکیل محمد رضا رحیمی می‌گوید پرونده موکلش به دادستانی تهران ارسال شده است. بعد از ظهرتون بخیر. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از 3 روز مذاکرات فشرده فنی با انتشار بیانیه مشترک بر سر 7 اقدام عملی دیگر به توافق رسیدند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت قرار است ایران تا 25 اردیبهشت ماه 93 این 7 اقدام عملی را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است جزئیات این اقدامات به زودی منتشر می شود. در بیانیه ایران و آژانس آمده ایران گام های عملی اولیه را که 3 ماه پیش توافق شده بود اجرا کرده است. این 3 بازدید نمایندگان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق بود. آنها در این سفر همچنین از معدن اورانیوم گچین بندرعباس هم بازدید کردند. 24 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او به خاطر آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی و موشکی می‌خواندند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این تذکر کتبی نمایندگان منتقد گفتند که برای نخستین بار در 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است. رئیس جمهوری ایران ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد. نمایندگان مجلس در تذکر دیگر از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به خاطر آنچه عدم حمایت از پیشرفت‌های دفاعی و جلوگیری از سفر هیئت‌های کارشناسی سایر کشورها برای توسعه توان موشکی ایران خواندند سوال کردند، اما توضیحی درباره زمان سفر این هیئت‌ها و اینکه از چه کشوری هستند ندادند. نمایندگان منتقد از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری، تشکل نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری هستند. و نزدیک به 2 ماه از درگیری در استان انبار در مرکز عراق می‌گذرد و شبه نظامیان مرتبط با القاعده همچنان بخش‌هایی از این استان را در کنترل خود دارند. بنابر آخرین خبرها دولت عراق طرحی جدید برای پایان دادن به درگیری‌ها ارائه کرده و همزمان گروه داعش، دولت اسلامی عراق و شام نیز اسکناس‌های خود را در این استان چاپ و توزیع کرده است. حسن جعفری از رادیو فردا و جزئیاتی بیشتر.
با اینکه گزارش‌های رسیده از استان انبار حکایت از آن دارد که شبه نظامیان داعش بر فعالیت خود افزوده و حتی به چاپ اسکناسی با تصویر اسامه بن لادن روی آورده‌اند، مقام‌های دولت عراق از طرحی جدید برای پایان دادن به درگیری‌ها در این استان خبر می‌دهند. احمد الدولیمی استاندار انبار اهداف طرح صلح جدید را پایان دادن به درگیری‌ها، بازگرداندن امنیت و ثبات، بازسازی ویرانی‌ها و همچنین بازگرداندن آوارگان اعلام کرد. به گفته آقای دولیمی، بر مبنای طرح صلح جدیدی که دولت اعلام کرده، نیروهای نظامی از استان انبار خارج می‌شوند، قوانین بحث برانگیز به ویژه 2 ماده‌ای که سنی مذهبان به شدت به آن اعتراض دارند به حال تعلیق در می‌آید، جوانانی که به گفته مقام‌های محلی به اجبار به شبه نظامیان پیوسته‌اند مورد عفو قرار می‌گیرند و شورشیان نیز 1 هفته فرصت دارند خود را تسلیم کنند. به گفته استاندار انبار، دولت بودجه 1 میلیارد دلاری برای بازسازی ویرانی‌ها و بازگرداندن آوارگان اختصاص داده است. بنابر ارزیابی سازمان ملل، درگیری‌های 2 ماه اخیر در استان انبار بیش از 140 هزار تن از ساکنان این استان را آواره کرده است. اما همزمان با اعلان طرح صلح جدید دولت عراق، بنابر برخی گزارش‌ها شورشیان مرتبط با القاعده اسکناس‌های خود را چاپ و در بخش‌های از استان انبار رایج کرده‌اند. این خبر را فرمانده سنی مذهبان هوادار دولت یا همان از صحوه اعلام کرده است. احمد ابوریشه فرمانده نیروهای از صحوه در استان انبار میگوید تصویری از اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده در یک طرف اسکناس‌های چاپ شده قرار دارد و در طرف مقابل نشان گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام حک شده است. به گفته این فرمانده این اسکناس‌ها شاهد و مستندی واضح است برای آنها که تردید داشتند گروه داعش در استان انبار حضور دارد. اعتراض های سنی مذهبان استان انبار از بیش از یک سال پیش آغاز شد و در ماه‌های اخیر این نگرانی را دامن زده که جنگ های فرقه‌ای 8 سال پیش در عراق در حال شکل‌گیری دوباره است. ارتش عراق 1.5 ماه پیش برای برچیدن چادرهای معترضان که ماه‌ها بود در رمادی مرکز این استان برپا شده بود به این شهر اعزام شد. در همان زمان بود که شورشیان داعش قسمت‌هایی از فلوجه دیگر شهر این استان را در کنترل خود گرفتند و سیطره خود را رفته رفته تا 1-2 شهر دیگر استان انبار گسترش دادند. آمریکا بارها پشتیبانی خود را از اقدام دولت نوری مالکی در مبارزه با شورشیان مرتبط با القاعده اعلام کرده است.
حسن جعفری گزارش می‌داد. وکیل مدافع محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد به خبرگزاری ایسنا گفت که تحقیقات در پرونده موکلش به اتمام رسیده و این پرونده برای اظهار نظر نهایی به دادستانی تهران ارسال شده است. محمد رضا نادری همچنین گفت که منتظر اظهار نظر دادستانی است و اطلاع ندارد چه قراری برای موکلش صادر خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیشتر در کنفرانس خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری گفته بود که پرونده آقای رحیمی مراحل نهایی را طی می‌کند و به دیوان عالی کشور رفته است. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد از عوامل پرونده اختلاس بیمه ایران شناخته شده است. این پرونده از سال 89 در دست بررسی است. و رئیس سازمان خصوصی سازی در ایران میگوید کار قیمتگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس به صورت کاملا جدی در دستور کار قرار دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، عبدالله پورحسینی صورت‌های مالی این 2 باشگاه را به شدت دچار مشکل خوانده و افزوده که به دلیل وجود ابهامات مالی نمی‌تواند مورد استناد کارشناسان رسمی قیمتگذاری قرار گیرد. موضوع واگذاری سهام 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال سالهاست که در ورزش ایران مطرح می شود اما هیچگاه به طور واقعی به مرحله اجرا در نیامده. رضا جمالی.
خود زنده پاس عمقی اوب ضربه این بازیکن با توی دروازه، گل برای استقلال. سانتو برو دروازه، فرصت این زمان توی دروازه، گل برای پرسپولیس. یه گل استثنایی دیگه، حساب کار رو 3-2 میکنه.
از 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال به عنوان محبوب ترین باشگاه های ورزشی در ایران نام میبرند. از عمر ورزشی آنها بیش از نیم قرن است که میگذرد، اما این روزها حال خوشی ندارند و با بیپولی بد جوری دست و پنجه نرم میکنند. این ناخوشی مالی سالهاست که گریبان سرخابی های پایتخت را گرفته است. چند سالی است که بحث واگذاری آنها به بخش خصوصی به میان آمده، اما هنوز اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است. این بار نوبت به رئیس تازه سازمان خصوصی سازی کشور رسید تا از ضرب العجلی تازه برای واگذاری این 2 باشگاه تا 20 فروردین ماه سال 1393 خبر دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالله پورحسینی در این باره اضافه کرده که این بار واگذاری پرسپولیس و استقلال به طور جدی در دستور کار قرار دارد، اما به خاطر ابهامات در صورت‌های مالی این 2 باشگاه کارشناسان نمی‌توانند قیمت گذاری کنند. به گفته آقای پورحسینی، علی‌رغم ابهامات مالی تلاش بر آن است که این 2 باشگاه در بورس و فرابورس عرضه شوند و افزوده است که حتی اگر این عرضه هم میسر نشد، با اجازه مجلس هر 2 باشگاه در قالب مزایده واگذار شوند. سال 1384 بود که سازمان تربیت بدنی فروش 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس را به سازمان خصوصی سازی ارجاع داد و از آن زمان تا کنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. نخست گفته شد که هواداران و پیشکسوتان 2 باشگاه می توانند 49% و دیگر بخش‌های خصوصی 51% باشگاه‌های نام برده را بخرند. سپس عرضه سهام 2 باشگاه در بورس مطرح شد که رئیس سازمان بورس و اوراق بی پرده اعلام کرد که هر 2 باشگاه به علت عدم شفافیت مالی و زیانده بودن شرایط ورود به بازار سهام را ندارند. مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن در دانمارک، درباره سابقه واگذاری 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال به رادیو فردا می‌گوید:
بحث واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس استقلال به شکل جدی از دولت اول آقای خاتمی مطرح شد. اگر قرار خصوصی سازی در ورزش ایران صورت بپذیره، مگر پرسپولیس استقلال دو تافته جدا بافته هستند که صرفا این دو باشگاه خصوصی بشن و سایر باشگاه دولتی باقی بمونن؟ این اصلا در عمل هم اجرایی نیست. در واقع علت این که این دو باشگاه مطرح میشن بحث تبلیغاتی این قضیه بوده همواره، چون پرطرفدار هستن. این خصوصی سازی همون اختصاصی سازی هست برای افرادی که به نوعی وابستگی دارن به سپاه پاسداران یا به بدنه دولت یا حکومت به نحوی متصل هستند و الا انقدر سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار ایرانی عاشق پرسپولیس استقلال در سرتاسر دنیا هستند که به سرعت حاضرن این دو باشگاه رو خریداری کنن و با رضایت مردم این دو باشگاه رو اداره کنن، ولی این خواست حکومت نیست و به همین خاطره که همواره به تاخیر میفته و الان می‌بینیم تمرینات پرسپولیس مدام تعطیل میشه به خاطر اعتصاب و به خاطر بیپولی. استقلال بازیکناشو از دست میده.
اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از آنکه در سال 1390 نام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال برای ششمین سال متوالی مشمول قیمت گذاری در سازمان خصوصی سازی قرار گرفت، قیمت پیشنهادی سازمان برای واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ترتیب 45 و 42 میلیارد تومان اعلام شد. اما علارغم این قیمت گذاری، باز هم واگذاری این دو باشگاه در عمل اجرایی نشد.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از فعالان دانشجویی دانشگاه سمنان بود که در اسفند ماه سال 89 توسط اداره اطلاعات شهرستان سمنان بازداشت شد و یک هفته ای را با دستبند و چشم بند در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازجویی بود. اتهام محمد امین روغنی آنطور که در دادخواست دادگاه آمده بود، اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق تشکیل اجتماعات دانشجویی و حضور در فتنه 88 بود. فتنه 88 عنوانی است که دادگاه‌ها و برخی هواداران حکومت جمهوری اسلامی برای توصیف ناآرامی‌های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن سال به کار می‌برند. آقای روغنی که دانشجوی رشته مهندسی برق در دانشگاه سمنان بود، چند سالی از تحصیل خود را در دانشگاه علم و صنعت تهران گذراند. بازداشت این فعال دانشجویی برایش پرونده‌ای در کمیته انضباطی دانشگاه نیز رقم زد که حاصل آن پرونده‌سازی چندین ترم محرومیت از تحصیل بود. این فعال دانشجویی در دادگاه انقلاب اسلامی سمنان به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 9 ماه حبس تغییر کرد. این 9 ماه حبس برای آقای روغنی برای اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شده است. این عضو مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 در خرداد ماه سال 92 به ستاد انتخاباتی حسن روحانی پیوست و از فعالان این ستاد به شمار می آمد. آقای روغنی در شهریور ماه سال 92 برای اجرای حکم صادره روانه زندان سمنان شد و بیش از 100 روز در زندان سمنان در میان زندانیان خطرناک با جرایم عادی زندانی بود. آقای روغنی پس از آن 100 روز به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است. به گزارش رسانه‌ها، محمد امین روغنی پس از انتخابات سال 92 که به عنوان یکی از اعضای ستاد جوانان حسن روحانی در آن فعالیت می‌کرد، به اتهام تشویش اذهان عمومی به 3 ماه و 1 روز حبس دیگر نیز محکوم شده است. این حکم در پی آن برای این فعال دانشجوی سابق صادر شد که او در جریان یک مناظره دانشگاهی مدعی شده بود که ماموران اداره اطلاعات سمنان او را روبوده بودند. در صورت نهایی شدن و ابلاغ این حکم به آقای روغنی، مجموع محکومیت این فعال دانشجوی سابق به تحمل 1 سال حبس افزایش می‌یابد. محمد امین روغنی از زمانی که به جمع دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین پیوسته، همواره پای نامه‌ها و بیانیه‌هایی را که زندانیان سیاسی عقیدتی به مناسبت‌های مختلف منتشر کرده اند امضا کرده است.
خب خب عزیزان شنونده، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش میرسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر.